جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پیام نوروزی به مردم ایران میگوید پیشنهاد انجام مذاکره با ایران همچنان به قوت خود باقی است. نخست وزیر روسیه از اتلاف وقت ایران در ادامه مذاکرات هسته‌ای ابراز نگرانی کرد. و اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی خواست به سانسور اینترنت و انداختن پارازیت بر روی شبکه‌های ماهواره‌ای پایان دهد. 8 بامداد در ایران. سلام و صبح خیر به شنوندگان رادیو فردا. حسن جعفری هستم و به اتفاق همکارانم در استودیو شماره 5 رادیو فردا در پراگ، جمهوری چک، از شما دعوت می‌کنم در آخرین شنبه سال و در حالی که از سال کهنه تنها حدود 13 ساعت باقی مانده، نیم ساعت با ما و با مجله صبحگاهی رادیو فردا همراه باشید. شنبه 29 اسفند 88، 20 مارس 2010. در مجله صبحگاهی مروری میکنیم آخرین خبرها رو و نگاهی میاندازیم به تحولات 24 ساعت گذشته. از خبرها شروع کنیم. همکارم مهرداد میردامادی مسئول خبرهای این ساعت.
صبح شما بخیر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پیام نوروزی خود اظهار می‌دارد که پیشنهاد دیپلماسی و مذاکره با ایران که سال پیش از جانب وی مطرح شد همچنان به قوت خود باقی است. آقای اوباما در پیام ویدئویی خود که کاخ سفید خلاصه از آن را منتشر کرده میگوید ما و جامعه جهانی میخواهیم که دولت ایران در قبال تعهدات بین‌المللی‌اش پاسخگو باشد. در طول یک سال گذشته دولت ایران این راه را اما برگزیده که خود را منزوی‌تر کند. رئیس جمهوری آمریکا در پیام نوروزی خود که دقایقی پیش بخشی از آن منتشر شد از افزایش فرصتها برای دانشجویان ایرانی برای تحصیل در محیط‌های دانشگاهی در آمریکا سخن میگوید و میگوید که دولت آمریکا تلاش دارد تا امکان دسترسی ایرانیان به اینترنت را افزایش دهد تا به گفته وی امکان ارتباط ایرانیان با یکدیگر و با جهان خارج بدون واهمه از سانسور امکان پذیر شود. آقای اوباما در این پیام سعی میکند موضع کشورش را برای ایرانیان روشن سازد و میگوید میخواهم مردم ایران بدانند که کشور من به چه چیز پایبند است. ایالات متحده به شأن و ارزش تک تک انسانها و نظم جهانی که تاریخ را به سمت عدالت سوق می‌دهد باور دارد. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه با تأکید بر اینکه ایران فرصت گفتگو با جامعه جهانی را از دست می‌دهد هشدار داد که جمهوری اسلامی ممکن است با وضع دور جدیدی از تحریم‌ها مواجه شود. خبرگزاری روسیه ایتارتاس به نقل از یوری اوشاکوف رئیس دفتر ولادیمیر پوتین گزارش داد که نخست وزیر روسیه حمایت این کشور از قطعنامه تحریمی ایران را ممکن و محتمل دانسته است. اتحادیه اروپا میگوید ایران باید از سانسور اینترنت و انداختن پارازیت بر روی شبکه‌های ماهواره‌ای خودداری کند. در غیر این صورت با اقداماتی برای توقف این روال غیر قابل قبول مواجه خواهد شد. در ادامه همین مجله بامدادی گزارش تکمیلی این خبر را بشنوید. دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا در پیامی نوروز را به ایرانیان تبریک گفت. آقای میلیبند با تاکید بر اینکه ارتباط‌ها بین شهروندان دو کشور محکم و پابرجاست اضافه کرده که گرچه سال گذشته برای بسیاری از ایرانیان سال دشواری بود اما نوروز سرآغاز سال جدیدی است و او امیدوار است که مردم ایران در سالی که در پیش است به امیدها و خواستهایشان برسند و بتوانند آنچه را که می‌خواهند آزادانه بیان کنند. در همین حال سناتور جان کری رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا فرارسیدن نوروز را در پیامی به ایرانیان تبریک گفت. این سناتور دموکرات در پیام خود می‌گوید نوروز سمبولی است از زمان امید و روزگار نو که همه ما باید آن را در ارتباط انسانی میان یکدیگر بازتاب دهیم. مقام‌های حماس می‌گویند در حمله راکتی جنگنده‌های اسرائیلی در شامگاه جمعه به مناطقی از باریکه غزه دست کم 12 نفر مجروح شدند. ارتش اسرائیل وقوع این حملات را تایید کرده و گفته است که محل فعالیت‌های شبه نظامیان فلسطینی مورد هدف جنگنده‌های اسرائیلی بوده است. اسرائیل می‌گوید این حملات پاسخ به حملات موشکی شبه نظامیان فلسطینی به خاک آن کشور است که در نتیجه آن روز پنجشنبه یک کارگر تایلندی کشته شد. خدمه پروازی شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز اعتصاب خود را آغاز کردند. اعتصاب کارکنان این شرکت هواپیمایی بریتانیایی 3 روز ادامه خواهد داشت.
مرتضی میردامادی بود و گزیده ای از آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله صبحگاهی در آخرین مجله صبحگاهی سال 88؟ پارازیت اندازی بر شبکه‌های ماهواره‌ای را بس کنید. این را اتحادیه اروپا خطاب به جمهوری اسلامی ایران می‌گوید. در این باره بیشتر خواهید شنید. مسکو و پرونده هسته‌ای ایران. نگاهی خواهیم داشت به آخرین موضع‌گیری‌ها درباره پرونده هسته‌ای ایران در روسیه. سراغی هم خواهیم گرفت از وضعیت زندانیانی که در لحظات سال تحویل در ایران در کنار خانواده نخواهند بود. گفتگوی خواهید شنید با همسر یکی از این زندانیان. از آیین‌های نوروزی هم خواهیم گفت و پای صحبت یک پژوهشگر میراث فرهنگ ایران خواهیم نشست درباره فلسفه هفت سین. اینها و بیشتر از جمله نگاهی به کارنامه ورزش ایران در سالی که گذشت در همین مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هشت و شش دقیقه بامداد روز شنبه 29 اسفند ماه، 12 ساعت و 54 دقیقه تا لحظه سال تحویل باقی مونده. بر اساس متن یک بیانیه که روز گذشته مورد پشتیبانی کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار گرفت، این اتحادیه مصمم است قاطعانه در پایان دادن به ایجاد اختلال در پخش کانال‌های ماهواره‌ای یا همون پارازیت اندازی بر روی شبکه‌های ماهواره‌ای و همچنین سانسور اینترنتی که از سوی حکومت جمهوری اسلامی در ایران اعمال می‌شود تلاش کند. کیان معنوی و جزئیات این خبر.
بر اساس پیشنویس این بیانیه که روز جمعه مورد موافقت همه نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار گرفت، کشورهای اتحادیه اروپا در بروکسل اعلام کردند که این اتحادیه مصمم است علیه اقدام به گفته بیانیه غیر قابل قبول جمهوری اسلامی در ارسال پارازیت‌های بازدارنده بر روی شبکه‌های ماهواره‌ای وارد عمل شود. در این متن که قرار است در نشست روز دوشنبه اتحادیه اروپا به عنوان پیشنویس یک مصوبه به رأی گذاشته شود، از دولت ایران خواسته شده است که به ایجاد اختلال الکترونیکی در پخش کانال‌های رادیو تلویزیونی ماهواره‌ای و همچنین سانسور در اینترنت هر چه زودتر پایان دهد. خبرگزاری‌های فرانسه و اسوشیتد پرس که نسخه‌ای از متن پیشنویس را رویت کرده‌اند، گزارش می‌دهند که اتحادیه اروپا مصمم است که موضوع سانسور و اختلال در پخش‌های ماهواره‌ای را با قاطعیت دنبال کند و به وضعیت نامعقول و غیر قابل پذیرش کنونی به گفته این متن پایان بخشد. این پیشنویس از حکومت جمهوری اسلامی خواسته است حق آزادی بیان را در ایران تضمین کند، تعهدی که ایران با امضای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی خود را به آن متعهد کرده است. پیشنویس بیانیه مذکور که از سوی بریتانیا، فرانسه و آلمان در اتحادیه اروپا مطرح می شود، همچنین مورد پشتیبانی کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار گرفته است. در متن بیانیه خاطر نشان می شود که در پی اعتراض‌های پس از 22 خرداد در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی به سرکوب رسانه‌های صوتی و تصویری ماهواره‌ای و اینترنتی و مطبوعات پرداختند و شمار قابل توجهی از روزنامه‌نگاران را بازداشت کردند. از آن جمله جلوگیری از پخش شبکه‌های خبری ماهواره‌ای، از جمله پخش فارسی تلویزیونی بنگاه سخن پراکنی بریتانیا بی بی سی و همچنین صدای آمریکا. به گفته این بیانیه، بنابر گزارش‌ها پخش حدود 70 شبکه برنامه‌های رادیو تلویزیونی که توسط ماهواره یوتلسات بر روی ایران پخش می‌شد، از 11 ماه فوریه سال جاری میلادی همزمان با 31 سالگرد روی کار آمدن جمهوری اسلامی به وسیله ارسال پارازیت مختل شده است. گزارش‌ها حاکی‌ست بریتانیا، فرانسه و آلمان از اتحادیه اروپا خواستند اقداماتی را در جهت خونسا کردن توانایی‌های جمهوری اسلامی در اعمال سانسور به اجرا گذارد. بنابراین گزارش، وزیران امور خارجه این سه کشور در نامه مشترکی که در این خصوص چهارشنبه گذشته به کاترین اشتون نوشتند، از اتحادیه خواستند ارسال و فروش تکنولوژی را که میتواند به دولت ایران در اعمال سانسور و اختلال رسانه‌ای کمک کند محدود کنند. کاترین اشتون روز جمعه از مقامات حکومت ایران خواست هرچه سریع‌تر به پارازیت اندازی بر روی کانال‌های ماهواره‌ای دست بردارد و به سانسور اینترنتی هم خاتمه دهد. یک سخنگوی خانم اشتون گفت سیاست خارجی اتحادیه اروپا حاضر است در این خصوص مذاکره کند، اما تمایل به مذاکره باید دو جانبه باشد. وی تأکید کرد که با این وجود اتحادیه اروپا حاضر است در این مسیر تابع تصمیماتی شود که در شورای امنیت سازمان ملل اتخاذ می شود.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست
و ساعت هم 8:10 بامداد. گزارش‌ها رو در مجله صبحگاهی پی می‌گیریم. این روزها مسکو یکی از مهمترین مراکز جهانی برای بررسی مسائل مربوط به ایران و مشکلات برنامه هسته‌ای ایران است. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد، هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و دیگر مقام‌های بلندپایه غربی اگرچه در وهله نخست برای شرکت در نشست چهارجانبه صلح خاورمیانه به پایتخت روسیه سفر کردند، اما درباره مناقشه هسته‌ای ایران هم با مقام‌های روسی رایزنی می‌کنند. گزارش بشنویم از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در منطقه.
محمد مهدی اخونزاده، معاون وزیر امور خارجه ایران که به مسکو سفر کرده است، طی دیدارهای جداگانه با الکسی برادافکین و سرگی ریبکوف، دو معاون دستگاه دیپلماسی روسیه، روابط دو جانبه و برخی مسائل منطقه‌ای و بین المللی را مورد بررسی قرار داد. در پایان این دیدارها، طرفین بر لزوم تقویت و افزایش سطح همکاری میان دو کشور تاکید کردند. بنابر بیانیه وزارت امور خارجه روسیه که به دنبال دیدار برادافکین معاون وزیر امور خارجه روسیه در امور آسیا با همتای ایرانیش انتشار یافت، نمایندگان دو کشور برای همکاری به منظور برقراری صلح و ثبات در منطقه، مبارزه با جریان‌های افراط‌گرا، جرایم سازمان یافته و مواد مخدر اعلام آمادگی کردند. ریبکوف، معاون امنیتی وزیر خارجه روسیه و مذاکره کننده ارشد این کشور در گروه 5 به علاوه 1، پس از دیدار با نماینده ایران اعلام کرد که روسیه برای پیشبرد مناسبات با ایران آماده اجرای تمام تعهداتش در برابر این کشور است. محمد مهدی اخونزاده، معاون حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه ایران، طی نشستی با خبرنگاران که پس از ملاقاتهایش با مقامهای روس در سفارت ایران در مسکو برگزار شد، با اشاره به وجود علاقمندی دو جانبه به توسعه روابط میان ایران و روسیه تصریح کرد زمینه‌های بسیاری برای همکاری وجود دارد. او همچنین مدعی شد که روسها بسیار به ایران علاقمندند و افزود که علت این علاقه سیاست کاملا مستقلانه جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی است. اما اکثر تحلیلگران روس به حال و آینده مناسبات دو جانبه ایران و روسیه با بدبینی نگاه میکنند. ولادیمیر ساژن، کارشناس ارشد انستیتو شرقشناسی اکادمی علوم روسیه، در گفتگو با رادیو فردا این دو کشور شرکای محتاط نامید و معتقد است که اعتماد متقابل هیچ وقت در مناسبات دو کشور وجود نداشته است. او میگوید
در ماه‌های اخیر شاهد افت کیفی در مناسبات میان ایران و روسیه بوده ایم و به نظرم نمیتوان روسیه را مقصر این وضعیت دانست. همچنین معتقدم که بهبود روابط میان روسیه و آمریکا تأثیر چندانی بر تخریب روابط میان روسیه و ایران نداشته است. علت اصلی تخریب این روابط رفتار تحریک‌آمیز مقام‌های جمهوری اسلامی به ویژه در رابطه با برنامه هسته‌ای این کشور است. البته مناسبات با ایران اهمیت بسیاری برای روسیه دارد. ایران همسایه روسیه و یکی از قدرتمندترین کشورهای منطقه است. طبیعی است که روسیه در برابر ایران بسیار محتاطانه رفتار کند و هیچ وقت کاری نکند که منجر به تخریب کامل روابط میان دو کشور شود. اما سیاست خصمانه حاکمان فعلی ایران در برابر جامعه جهانی برای روسیه فرصتی باقی نمیگذارد تا مانند گذشته به حمایت از ایران ادامه دهد و این کشور را مجبور میکند تا رویکردی سختگیرانه‌تر به ویژه در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران اتخاذ کند.
در حالی که مقام‌های رسمی روسیه و ایران منکر کاهش سطح روابط میان دو کشور هستند، ناظران به سرد شدن مناسبات دو جانبه اشاره می‌کنند و معتقدند که تا زمان فروکش کردن بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی نباید انتظار داشت روابط دو کشور بهبود یابد. همچنین نباید منتظر جبهه‌گیری سخت مسکو در قبال تهران باشیم. بیشتر کارشناسان بر این باورند که مسکو از هر گونه کنش تحریک‌آمیز در رفتار با تهران اجتناب خواهد ورزید، اما در این حال برای حمایت از ایران مقابل جامعه جهانی نخواهد استاد. آنا رایسکایا.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
بله، آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در منطقه روسیه، اوکراین و منطقه شمال قفقاز گزارش میکرد. در آستانه نوروز، در حالی که 12 ساعت و 47 دقیقه تا سال تحویل باقی مونده، برخی از زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان حوادث اخیر در ایران همچنان در بازداشت هستند و خانواده اونها از اتهام، از وضعیت جسمانی و همینطور از محل نگهداری عزیزان خودشون همچنان بیخبر هستند. مهتا بردبار، همسر حسام فیروزی، پزشک و فعال حقوق بشر، یکی از همین خانواده‌های زندانیان سیاسی است. حسام فیروزی پیش از این یک بار به اتهام مداوای یکی از چهره‌های جنبش دانشجویی نزدیک به یک سال و نیم را در زندان گذراند. روز چهارشنبه 12 اسفند ماه هم ماموران امنیتی بار دیگه حسام فیروزی را بازداشت و به زندان منتقل کردند. مهتا بردبار، همسر حسام فیروزی، در گفتگویی که با همکارم علیرضا کرمانی کرده است، درباره دلایل این بازداشت و محل نگهداری همسرش میگوید.
الان مدت 20 روز هست که همسر من رو دستگیر کردن. در مدت این 20 روز همسر من فقط 2 تا 1 دقیقه با ما تماس گرفته. این در حد فقط واقعا 1 دقیقه که اون 1 دقیقه هم به سلام خوبی چطوری به همین فقط گذاشته.
خانم بردبار، بله. آقای فیروزی گویا به تازگی از زندان آزاد شده بودند، درسته؟
بله، خرداد ماه آزاد شده بود. خرداد محکومیتش تمام شد و آزاد شد.
بعد از چند سال زندان؟
اون مدت محکومیتشون 1.5 سال بود که نصف این مدت رو کشیدن و آزاد شدن.
حدود 20 روز پیش که دوباره ایشون بازداشت شدن نگفتن به چه اتهامی؟
اصلا به هیچ دلیلی. ما منزل خواهرم ساکن بودیم، منزل قبلیمون رو تخلیه کرده بودیم. ایشون به منزل مراجعه کرده بودن که یه سری وسایل باقی مانده رو از اونجا بیارن، اونجا ریختن و گرفتنش. و حالا خیلی اتفاقی که خواهر من به اون منزل مراجعه کرده بود، متوجه شد که همسر من رو دارن دستگیر می‌کنن. خیلی تاکید کرده بودن به خواهر من که خانومش نباید از این موضوع خبردار بشه که ما گرفتیمش. یعنی اگر خواهر من به اونجا مراجعه نکرده بود، من تا امروز از همسرم هیچ اطلاعی نداشتم.
خانم بردبار، تو این مدت به کجاها مراجعه کردین؟
من به هر جایی که امکان داشت مراجعه کردم، به دادسرا، به کاخ دادگستری، به آقای دادستان تهران، به آقای جعفری دولت‌آبادی، به بازپرس خود همسرم که همون شب در واقع بازپرس اومده بود همسر منو دستگیر کرد و این مایه تعجب همه شده بود. آقایی هستن به نام آقای کیامنش، من به ایشون مراجعه کردم. حتی ایشون قول گرفته بودن که ما خبررسانی نکنیم، همسر من به زودی آزاد میشه اگر چیزی نباشه، مسئله ای نباشه. هیچ جا به من پاسخگو نیستن. من حتی امروز با این شماره 113-114 که مال وزارت اطلاعات هست خبر میدن، به اصطلاح خبررسانی عمومیشون هست، من خبرگزاریه، نمیدونم مثلا چی هست، تماس گرفتم و گفتم اینجوریه، من از وضع همسرم خبر ندارم. و اونجا هم مجددا گفتن به ما مربوط نیست. هر جایی که ما مراجعه میکنیم به ما میگن به ما مربوط نیست. من نمیدونم به کی مربوطه واقعا.
خانم بردبار، شما گفتین که به شما گفته بودن که خبررسانی نکنین. به چه دلیل راضی شدین امروز با ما صحبت کنین؟
والا اون شب قول گرفته بودن از خواهر من که به هیچ عنوان ما اطلاع رسانی نکنیم و منم از اونجایی که واقعا دلم نمیخواد و هم من دلم نمیخواد و هم همسرم که ایشون به عنوان یه چهره سیاسی مطرح بشه، اصلا نمیخوام اینجوری باشه، چون نیست واقعا. اینطوری نیست. همسر من یک روانپزشکه که کار تربیت کودک انجام میده و به هیچ عنوانم نمیخواد به عنوان چهره سیاسی مطرح باشه. اما از اونجایی که در مملکت خود من، توی خونه خود من، جایی که من دارم زندگی میکنم، هیچ کس نه حاضر حرف منو بشنوه و نه حاضر پاسخگوی مشکل من باشه، سوال من باشه، من خواستم از این طریق اگر کسایی که در رأس کار قرار دارن، مثل دادستان تهران، مثل بازپرسا، مثل بازجوها و بقیه‌ای که همسر من در دست اونا اسیر و گرفتاره، صدای من از این طریق بشنون و به من جواب بدن که اول چرا همسر منو گرفت و دوم به بچه من جواب بدن که چرا دختر من یه سوال کرده از من که چرا مامان هر سال وقتی چغل باد و مادر میاد بابا منو میگیرن میبرن. من میخوام بدونم که برای چی شب عید بدون هیچ کاری همسر منو گرفتن و بردن و صدای حداقل از این طریق به همه برسه و من از این طریق امیدوارم که بتونم پاسخی دریافت کنم.
گفتگو با خانم مهتاب بردبار را میشنیدید، همسر حسام فیروزی، پزشک و فعال حقوق بشر که در میان بازداشت شدگان حوادث اخیر قرار دارد. میکروفون رادیو فردا را به شنوندگان میسپاریم تا نظرات اونها را در باب موضوعات مختلف بشنویم.
آقای موسوی، پیام شادباش نوروزی شما را شنیدیم. آفرین به تو که اینطور مثل یک شیر جلوی همه سختی ها وایستادی. آفرین به تو. ما هم برای سال آینده با فکر نو، با حرکت های ایدایی جدید آماده مقابله با این حکومتیم. امیدواریم که جنبش سبز همیشه پیروز و شادمان باشه.
از شما مردم عزیز تهران خواهش مندم در لحظه تحویل سال نو هممون بریم زیر زندان اوین و برای آزادی همه زندانیان سیاسی تلاش کنیم. ازتون خواهش میکنم راضی به این امر نباشیم که پای هفت‌سین تو سال نو همه باشیم و یه عده آدم عزیزاشون تو بند باشن. خواهش میکنم.
فرا رسیدن سال نو، سال صبر و استقامت را به تمام هموطنان مخصوصاً آقایان موسوی، کروبی، خاتمی و خانواده‌های داغ دیده حوادث بعد از انتخابات تبریک عرض می‌کنم.
به من آخر چک نوروز سعید است امروز. کت من در گروه عید گذشته است هنوز. حرفی ندارم. از رده خوبتونم متشکرم.
میخواستم با آقای احمدی نژاد اینو بگم آقای احمدی نژاد، شما اومدید، خوبم اومدید، با رأی بالا اومدید، ولی فقط واسه ارزندام اومدید، واسه اینکه چیزی رو نتونستید ثابت کنید. یعنی هیچ کاری از دست شما برنمیاد جز اینکه مردم رو بدبخت و بیچاره بکنید، کار دیگه‌ای نکردید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004202112113.
هشت و بیست و یک دقیقه بامداد تا لحظه سال تحویل سال جدید 12 ساعت و 40 دقیقه باقی مونده. احتمالاً هر جای ایران که باشید یا اگر ایرانی خارج از کشور که هستید، احتمالاً تا این ساعت سفره هفت سینی چیدید و منتظر رسیدن گام‌های بهار هستید. اما فلسفه سفره هفت سین چیست و دیگر آیین‌های نوروزی؟ از محمد علی دادخواه، حقوقدان و پژوهشگر میراث فرهنگی ایران بشنویم که نویسنده کتاب نوروز و فلسفه هفت سین است.
نوروز رو باید جشن جشن‌ها بنامیم، به علت اینکه رشته پیوندیه که در طی قرون بسیار طولانی که تاریخ نمیتواند دقیق اون رو تعیین بکنه به عنوان پیوند انسان‌ها در شرق تلقی شده. برابر اساطیر تاریخی، نقدهایی که فردوسی بر اون پای فشرده است، نوروز یک جشن کهن ایرانی که علارغم اینکه در طی تاریخ کسانی که با تفکرهای متعدد از پایگاه شادمانی، کار، رفاه و توسعه‌ای که این جشن دهقانی به همراه داشته دلنگران بودند و در پیام بودند که این رو از صحنه روزگار براندازند، اما نوروز توانسته است با صلح، با نیت خیر، با زیبایی های خودش بر آنها کامیاب بشه، چون طبیعت انسان به شادی، به مهر، به عشق، به مهربانی و دوست داشتن بسیار متمایله. بر این مبادی نوروز که پیام آور همه این شادی ها و مقابله گر و ستیزگر تمام موارد مخالفه، یعنی بدی ها و زشتی ها و چینه و عداوت رو برنمیتابد، در دل انسانی راه یافته و در طول زمان جای خوش کرده. تاریخ نشون میده که در روزگاری اصولا اجازه این که نوروز بتواند به عنوان یک جشن تلقی بشود از ناحیه بعضی از حکام خودکام مورد تعدی واقع شده، اما این نوروز بوده که پیروز شده. پس از تخامنشی ها ما میدونیم که با حمله اسکندر بسیاری از این آداب و سنن ایرانی مورد تهاجم واقع شد، اما باز هم نوروز پیروز از این کاردار بیرون آمد. در پس از اسلام ما میبینیم که متوکل کلن تمام این موارد رو ممنوع کرد و حتی کسانی که مبادرت به برگزاری این آداب انسان ساز میکردن مورد تعقیب قرار میگرفتن. اما باز هم پسر این خلیفه خودکامه بود که پدر خودش رو کشت و به همه ایرانیان این مژده را داد که می توانند مراسم خودشون را آزادانه برگزار کنند.
آقای دادخواه، حالا که مردم در تدارک تهیه آخرین سینهای سفره هفت سین هستند، شما که در این باره تحقیق کردید و چاپ نهم کتاب نوروز و فلسفه هفت سین شما به پژوهش‌های شما درباره فلسفه و نفس و ریشه هفت سین اختصاص داره، به عنوان نویسنده این کتاب میتونید به ما بگید که فلسفه هفت سین چه بوده و هست؟
فلسفه هفت سین شادی مداوم برای همه افراد توأم با زندگی مملو از مهر، عطوفت، مهربانی، خالی از کینه و حسد. چون هر یک از این سینهایی که بر سفره میاد یک پیام دارن و اون پیام عبارت از اینه که در سال نو ما با خود خیشتنمان عهد میکنیم که چگونه باشیم. زیرا کسی میتواند به سفره هفت گام نهد و در زمره دور نشینانان قرار گیرد که قبل از آن مبادرت به دو کار کرده باشد. نخست آنکه خانه ظاهری خود را آراسته باشه، خانه تکانی جل بکنه و بعد از اون به خانه تکانی دل بپردازه. خانه تکانی جل و خانه تکانی دل را انجام دادن، چهار طبع اونها که عبارت است از چهار طبع تر و خشک و گرم و سرد می تواند در روال زندگی مرتب و منظم بشه.
نوروز داره از راه میرسه. میخواین سال نو رو با شادی آغاز کنین؟
وقتش سنبول بکنین.
برنامه های ویژه نوروزی رادیو فردا.
با یه غزل عید میارین.
شنبه 29 اسفند ماه ما هم پای سفره هفت سین شما هستیم.
بهار آمد، سوار آمد به مرکب نوروز، خورشید تابان.
فراموش نکنید رادیو فردا هم در کنار سفره هفت سین شما خواهد بود. فرصتی است سری بزنیم به سال گذشته و جهان ورزش. حبیب روشنزاده از کارنامه ورزش ایران در سالی که گذشت میگوید.
دنیای ورزش. سال 1388 با ناکامی برای فوتبال ایران آغاز شد. تیم ملی فوتبال ایران که در مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 با عربستان، امارات متحده عربی، کره شمالی و کره جنوبی هم گروه بود، در نوروز 88 در تهران و در برابر بیش از 70 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی 1-2 از عربستان شکست خورد. در تاریخ فوتبال ایران سابقه نداشته ایران در تهران از عربستان شکست بخورد. علی دایی که سخت از این باخت برآشفته بود، در کنفرانس مطبوعاتی بعد از مسابقه یکی از خبرنگاران را متهم ساخت که آرزوی چنین شکستی را داشته است.
از روزی که من اومده بودم شما یه دونه منتظر بودی یه بار تیم ملی ببازه، مگه میشد تمام بازی رو ببری؟
روز بعد علی دایی از تیم ملی فوتبال ایران برکنار شد و محمد مایلی کهن که 11 سال پیش سکان رهبری تیم ملی را در اختیار داشت بار دیگر به این سمت منصوب شد. ولی مایلی کهن دولت مستعجل بود و به دنبال برخوردهایش با خبرنگاران و برخی از دستاندرکاران فوتبال دو هفته بعد استعفا داد. افشین قطبی که مدت‌ها در انتظار بود به کار دعوت شد. قطبی گرچه رسماً قول رفتن به جام جهانی را نداد، ولی تلویحاً اظهار داشت ایران به جام جهانی می رود.
مهم نیست مربی تیم ملی کی هست، مهم است که تیم ملی ایران میره تو جام جهانی.
اما قطبی هم کاری از پیش نبرد و ایران پس از برگزاری سه مسابقه باقی مانده مقابل کره شمالی، امارات متحده عربی و کره جنوبی حذف شد و از رسیدن به دروازه های آفریقای جنوبی باز ماند. در آخرین بازی ایران در مقابل کره جنوبی در مقدماتی جام جهانی 2010 در سئول، تنی چند از بازیکنان ملی پوش ایران از جمله مهدوی کیا، کریمی، شجاعی، کعبی و نصرتی با مچبندهای سبز به میدان رفتند. این حرکت نشانه اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و همسویی با جنبش سبز خوانده شد و در سراسر جهان خبرساز گشت. در اردیبهشت ماه تیم فوتبال استقلال تهران به مقام قهرمانی لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران رسید تا به عنوان نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا شرکت کند. تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی ایران همان گونه که پیش بینی می‌شد در مسابقات قهرمانی آسیا در تایلند به مقام قهرمانی رسیدند. تیم ملی واترپولو ایران با کسب مقام قهرمانی آسیا جواز ورود به جام جهانی واترپولو را کسب کرد. و وزنه‌برداری ایران هم در قاره آسیا حرف اول را زد و بر سکوی نخست ایستاد. ولی چند ماه بعد دوپینگی بودن چند وزنه‌بردار بار دیگر این ورزش را که زمانی جزو پر افتخارترین ورزش‌های ایران در سطح جهان بود زیر سوال برد و به مقام و اعتبار آن خدشه وارد ساخت.
و با این گزارش ورزشی به پایان آخرین مجله صبحگاهی در سال 1388 میرسیم. باز هم یادآوری میکنم امروز رادیو فردا را از خود جدا نکنید. رادیو فردا با انبوهی از برنامه‌های نوروزی و در کنار سفره هفت سین شما خواهد بود. حسن جعفری هستم، آرزومند سالی خوش برای شما تا فرصتی دیگر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
بازم دلم تو رو میخواد، تو بی وفا رو آخه به یادم میاری گذشته ها رو، چرا با من نموندی دل تنگم و رنجوندی، چرا با من نموندی دل تنگم و رنجوندی، انگار دارم خواب میبینم اون از دستم رفت، دارم با چشمام میبینم عمرم هدر رفت، انگار دارم خواب میبینم اون از دستم رفت، دارم با چشمام میبینم عمرم هدر رفت، چرا با من
نتیجه رده‌بندی ترانه‌های برتر اسفندماه
تا این لحظه بر اساس امتیازات شما،
رتبه دهم افشین با ترانه گنجشک،
رتبه نهم عکس تو با اجرای بیژن مرتضوی،
رتبه هشتم خودم میدونم با صدای مسعود امامی،
رتبه هفتم بیهوده نبوده ترانه ای از اندی،
رتبه ششم مارال و مروارید با ترانه ایستگاه،
رتبه پنجم دنیا همینجوری نمیمونه با اجرای منصور،
رتبه چهارم مرغ سحر با اجرای مشترک گروه کیوس و محسن نامجو،
رتبه سوم راستین با ترانه ساقی،
رتبه دوم سیاوش قمیشی و ترانه علکی،
و رتبه نخست ترانه های برتر اسفند ماه خونبازی ترانه با اجرای داریوش.
برای امتیاز دادن به ترانه‌های مورد علاقتون از این گلچین همچنان تا پایان اسفند ماه فرصت دارید.
In this place, and she shines just like a star, and I swear I know her face, I just don't know who you are. Turn the music up in here, I still hear her loud and clear, like she's right there in my ear, telling me that she wants to own. Control me, come closer, come closer. And I just can't pull myself away. Under a spell, I can't break. I just can't stop. And I just can't bring myself to wait. But I don't want to escape. I just can't stop. I can feel her on my skin. I can taste her on my tongue. She's the sweetest taste of sin. The more I get, the more I want. She wants to own.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، یکی از پرسش‌های متداول شما درباره خونریزی بینی است. پاسخ پزشکان این است که مخاط بینی به طور مثال به هنگام سرماخوردگی چنان حساس و شکننده می‌شود که عطسه، سرفه و یا فین کردن می‌تواند به سرازیر شدن خون از بینی منجر شود. در این حالت کافی است پنبه و یا تامپون کوچکی را به قطره روغن مایع خوراکی آغشته کنید و آن را در حفره بینی قرار دهید. اما اگر خونریزی پس از نیم ساعت قطع نشد، اگر دارویی می‌خورید که از لخته شدن خون جلوگیری می‌کند، اگر مدام دچار خونریزی از بینی می‌شوید و مهمترین نکته آن که اگر مشکوک به از جمله ضربه به جمجمه، شکستگی بینی و هر آسیب احتمالی دیگر هستید، می‌باید بدون فوت وقت با پزشک معالجتان تماس بگیرید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
شب بخ شب غم یا شام یلدا، قصه یه دل تنگه، دل شیری، دل مجنون، دل دیلا. زندگی خواب و خیاله، غیر از این حکمتی نداره دنیا. مثل یه نیمکت سنگی که نشسته رو تنش سایه ی رنگی. عاشق سرگشت منم تو، تپش تو، نفس تو، بقا کوب و کمرگشت منم به یمین و یسار و قفا. زخم زبان میکشدم به زمین، به زمان، به خدا. عاشق سرگشت منم تو، تپش تو، نفس تو، بقا کوب و کمرگشت منم به یمین و یسار و قفا. زخم زبان میکشدم به زمین، به زمان، به خدا. به زمین، به زمان، به خدا.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
جشن‌های بسیج به عنوان جشن محله از چند روز دیگه انشالله در تهران و کل کشور مشغول به کار میشن.
ایران has gone from being a theocracy to a thugocracy.
باید از آن نمود که دولت ایتالیا با حیثیت سیاسی و امنیتی خود بازی کرد.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
برای سال نو، سال 1389 خورشیدی، چه آرزویی دارید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه آرزویی دارید، با شماره تلفن 20442212121 تماس بگیرید.
آرزوهای نوروزی شما در ویژه برنامه نوروز رادیو فردا.
به دادش رسیدم، دلم رو رها کرد، صداش کردم و رقیب و صدا کرد. به پاش می نشستم، خودش دید که خستم، ولی بی وفا باز رها کرد و دستم. واسه شب نشینی رفیق قدیمی، شدم رنگ اون شب که چشماش سیاه کرد. حالا روزگارم عوض شد دوباره، حالا اون خودش فکر برگشت و داره. حالا من نشستم به سکان نورم، ولی اون به جا جز من کسی رو نداره، میبخشم دوباره گناهی که کرده، میبخشم میدونم که دستاش سرده، میشم صد سر شب رفیق قدیمی، بازم مثل وقتی که بودیم صمیمی، بدون زندگی بار دیگردون ترینه، زمین خوردی دیدی که دنیا همینه. رسیدم دلم رو رها کرد، صداش کردم و رقیب و صدا کرد، به پاش می نشستم، خودش دید که خستم، ولی بی وفا باز رها کرد و دستم، واسه شب نشینی رفیق قدیمی، شدم رنگ اون شب که چشماش سیاه کرد، حالا روزگارم عوض شد دوباره، حالا اون خودش فکر برگشت و داره، حالا من نشستم به سکان نورم، ولی اون به جز من کسی رو نداره، میبخشم دوباره گناهی که کرده، میبخشم میدونم که دستاش سرده، میشم صد سر شب رفیق قدیمی، بازم مثل وقتی که بودیم صمیمی، بدون زندگی بار دیگردون ترینه، زمین خوردی دیدی که دنیا همینه.
خشک سیمی، خشک چوبی، خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
بشم به پای تو، دو کتم نمیره که دوباره خامه تو بشم، واسه من